وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم نجیب و عزیز ایران، سلام و درود بر شما. آدینه شما به خیر و شادی باشه. با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه‌ها همراه لحظه‌های سبز شما هستیم. در آغاز نقطه عطف رو بشنوید که موضوع این برنامه عملیات بازی دراز است.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. در خدمت شما هستیم با برنامه نقطه عطف و امید به همراهیتون داریم. نام بازی دراز نامی پرآوازه هست که قطعاً به گوش شما شنوندگان عزیز و محترم هم خورده و عملیات هایی در 8 سال دفاع مقدس با عنوان عملیات بازی دراز انجام شده که قصد داریم پیرامون این عملیات ها گفتگو بکنیم با مهمان ارجمند امیر سرتیپ حسن سیفی، مدیر پژوهش دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشید. نقطه عطف رو میشنوید از شبکه رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت امیر سرتیپ حسن سیفی، مدیر پژوهش دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم و قصد داریم با ایشون پیرامون عملیات های بازی دراز صحبت بکنیم. جناب آقای سیفی سلام و خیلی ممنون و سپاسگزاریم که وقت شریفتون رو به ما اختصاص دادید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. جناب سیفی، بازی دراز نامی است که در واقع خیلی ها این نام رو شنیدن، اما ممکنه کسانی هم باشند که تا به حال با این نام آشنا نباشند. به عنوان مقدمه بحثمون توضیحاتی رو پیرامون در واقع ارتفاعات بازی دراز و اهمیت این ارتفاعات در غرب کشور بفرمایید تا انشالله بحثمون رو ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارتفاعات معروف بازی دراز در منطقه غرب کشور قرار داره.
بله.
و دارای قله های متفاوتی هست که این قله ها تحت عنوان قله 1050 و 1150 بیشتر معروفه.
بله.
این قله ها با یک شیب تند و با یک سری بریدگی هایی که دامنه دار هست، در همه جهات هم هست، از سایر ارتفاعات متمایزش میکنه. به عبارت دیگه ارتفاعات بازی دراز یک مانع مهم و که هست که طبیعت در اختیار کشور ما گذاشته که از هر گونه عملیات نظامی میتونه جلوگیری کنه.
بله.
به عبارت دیگه محور سر پل ذهاب به قصر شیرین رو از محور گیلان غرب چم امام حسن به سمت قصر شیرین جدا میکنه. در اهمیت این بلندی در محور شمالی گیلان غرب و سرپل زاب همین بس که بدونیم به غرب منطقه نبرد تا شرق قصر شیرین به وسیله این ارتفاعات میتونیم ما تسلط کامل داشته باشیم. هر کس این ارتفاعات رو در دست داشته باشه امتیازات تاکتیکی زیادی برای اشغال کننده اون ایجاد میکنه. به همین دلیل دشمن متجاوز با این که میدونست اهمیت این ارتفاعات چقدره دنبال اشغال این منطقه بود و میدونست که اهمیت این ارتفاعات در اینه که صعب العبور میکنه و این شیب تند و بریدگی‌هایی که و پیچیدگی‌های ممتدی که داره امکان ارائه یک دیدبانی فوق‌العاده مناسب رو هم برای اون فراهم میکنه و میتونه از این قسمت با هدایت آتش‌های توپخانه خودش بر روی منطقه از نظر پدافندی و از نظر آفندی یک سری مزایایی رو برای اون به وجود بیاره.
درست.
و تلاش کرد که در سیر عملیاتی که داشت ارتفاعات 1050 و 1150 رو هم بتونه بگیره، به عبارت دیگه کنترل معابر وصولی منطقه رو در دست خودش داشته باشه.
بله. بعد جناب سیفی عملیات های بازی دراز فکر میکنم که دو تا عملیات بوده، حالا با توجه به من مطالعه کردم، یکی در ابتدای اردیبهشت ماه سال 60 و یکی دیگه هم در 11 شهریور ماه سال 60. در مورد این عملیات ها و اهدافی که توی این عملیات ها در واقع دنبال میشده توضیحاتی رو بفرمایید.
از خودم به حضور مبارک شما که دشمن سعی کرد که از قسمت جنوب غربی ارتفاعات 1050 و 1150
بله.
و از سمت محور قصر شیرین گیلان غرب که شیب ارتفاعات یکم کمتره خودشو به این ارتفاعات برسونه و با تصرف این ارتفاعات برتری به دست بیاره. تلاش کرد که یک جاده آسفالته رو هم ایجاد کنه که بتونه از این جاده آسفالته به بالای قله تدارکات لازم رو داشته باشه و وقتی که در بالای قله مستقر شد پاسگاه دیدبانی ایجاد کنه و از این طریق بتونه دوربین‌های خودش رو مستقر کنه و منطقه رو در دست خودش داشته باشه.
بله.
به عبارت دیگه این منطقه رو کلید منطقه غرب ایران هم نامیدن.
درست.
و در کتاب‌های نظامی سفارش زیادی شده که باید نیروهای مسلح در حفظ و نگهداری اون داشته باشن و در زمانی هم که ما دانشجو بودیم درس می‌خوندیم مرتب اساتید تاکتیک ما سفارش می‌کردن که این منطقه این ارتفاعات برای کشور اهمیت زیادی داره. طبیعتاً در دانشگاه‌های عراق هم وقتی تدریس میشه و تجزیه تحلیل میشه ارتفاعات مقابل اونا هم به اهمیت این پی بردن و دشمن بعد از این که این کار را انجام داد تلاش کرد که یک دسته تانک خودش رو ببره در بالای اینجا مستقر کنه و با استفاده از همین راه آسفالتی که ایجاد کرد روی ارتفاعات مستقر بود برای ما مشکلات زیادی رو به وجود آورد. به عبارت دیگه میخوام این خدمت شما بگم که طرح عملیات این عملیات تحت عنوان عملیات محسن نامگذاری شد. این عملیات محسن که نامگذاری شد این عملیات محسن در 28 فروردین 60 توسط تیپ 3 لشکر 81 زرهی قهرمان کرمانشاه از نیروی زمینی ارتش طراحی شد. این طرح با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین از کنم بزرگ شما که بسیج قهرمان هم هماهنگی شد، یعنی یه طرح جامع و مشترکی تهیه شد. این طرح هدایت قرارگاه مقدم نیروی زمینی این رو به عهده گرفت و در دوم اردیبهشت 1360 به اجرا درآمد. در اینجا یعنی تقریبا میشه گفتش که در دوم اردیبهشت 1360 طرح تکمیل شد.
بله.
اگرچه که در 29 فروردین سال 60 طرح قبلا منتشر شده بود.
درسته. بعد وضعیت دشمن در این فضا چطور بود و ارزیابی حضرت عالی از تجهیزاتی که دشمن در اختیار داشت در این عملیات رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید این منطقه دشمن ما یه بحث هجوم سراسری دشمن رو داریم.
بله.
که در 31 شهریور بوده، یه بحث هم قبل از این هجوم سراسری بوده.
درست.
یعنی شما از اول پیروزی انقلاب دشمن تلاش کرد که اهمیت این منطقه چون میدونست و در قرارداد الجزایر به قدری عرض کنم بزرگ شما که مهم بود که در قرارداد الجزایر وقتی که درباره اروند داشتن صحبت میکردن در رابطه با کلقندی و ارتفاعات اینجا هم در جلسات مذاکراتی که بین نمایندگان ایران و نمایندگان عراق بود بحث شد. یعنی ارتفاعات این منطقه شاه کلیدهای مذاکره و مباحثه هستش در بحث غرب.
درسته.
عراق چون اهمیت این رو میدونست و میخواست به تعبیر خودش سه روزه ایران رو به حساب اشغال کنه و به تهران به تعبیر به خیال خام خودش برسه، هجوم سراسری رو وقتی آغاز کرد سعی کرد که اون ارتفاعات کلیدی رو تصرف داشته باشه. یعنی شما همزمان با این عملیات نیروی زمینی ارتفاعات قوش سلطان را هم در منطقه مریوان در 27 ارز کنم بزرگون برای شما که 1360 داشته و ما دنبال آزاد کردن اون هم بودیم. یعنی همزمان که این ارتفاعات گرفته شده قبل از اون ارتفاعات قوش سلطان هم دشمن در تصرفش بوده. یعنی یک هجمه سراسری در سراسر مرز انجام داده و سعی کرده که ارتفاعات سرکوب منطقه رو چکار کنه بگیره. خب این من از یک طرف هم نیروی زمینی از سپاه پاسداران و بسیج قهرمان ما هم میدونستن که اگر چنانچه این ارتفاعات در دست دشمن بمونه و دشمن جاپای خودش رو سفت کنه بعدن تصرف اینا مشکل هستش. لذا طرح محسن رو طراحی کردن و تلاش کردند که جلوی هجوم سراسری و گسترده نیروهای عراق رو که در همون روزهای اول جنگ به مناطق غرب گرفتن با حضور تیمهای آتش پایگاه‌های هوانی روز بگیره. یعنی هر وقت شما صحبت از بازی دراز میکنید اگر نیروهای بسیجی، نیروهای سپاهی، نیروی زمینی قهرمان رو شما نگاه میکنید بر فراز لحظه زمان حرکت شما و جای جای مکانی که داشتید کار میکردید قهرمانی های هوانی روز رو هم شما میتونید اونجا داشته باشید. یعنی بالگردهای شکاری و کبرا، ترابری های 214 و شناسایی های جترنجری که در پادگان ابوذر مستقر بودن در منطقه سرپور زهاب به تدریج تقویت هم شدن، اینها به کمک نیروهای مستقر در روی زمین آمدن.
بله، و باید اشاره بکنیم به نقش شهید والی مقام خلبان علی اکبر شیرودی. بله، که حقیقتاً نقش بسیار
علی اکبر شیرودی که خب به هر حال یک انسان شناخته شده و یک انسان عرض کنم بزرگ شما که مؤمن و دشمن شناس بود، میدونست که اگر چنانچه این ارتفاعات رو ما نتونیم بگیریم برامون مشکل انجام شد. یعنی تقریبا 7 روز عملیات بسیار سنگینی در اینجا صورت گرفت.
درست.
ارتفاعات دست به دست میشد مرتب به دلیل پاتکای مکرری که عراق داشت ارتفاعات 1150 ما میگرفتیم و مجدد باز عراق میگرفت.
بله.
خب در این عملیات آقای شیرودی یک کارایی کرده کارستون. درسته که به فیض شهادت نائل شد.
بله.
اما تصرف اهداف در روزهای اول نبرد و اینی که دشمن مجبور شد که ارتفاع 1150 را از دست بده در روزهای پایانی عملیات 1500 نفر از نیروهای عراقی برابر آمارهایی که عراقی ها بعدن منتشر کردن کشته شدن و یا زخمی شدن، 458 نفر از عراقی ها در این 7 روز به اسارت نیروهای ما در آمدن، 7 فروند هواپیمای عراقی ها منهدم شد، 5 بالگردشون منهدم شد، تعداد زیادی تانک و ادوات جنگی رو اینها از کنم بزرگ شما که از دست دادن. این عملیات فوق العاده برای دو طرف اهمیت داشت. شما نگاه کنید ما قهرمان خودمونم فرستادیم تو میدون. یعنی وقتی که پشتیبانی های هوانی روز انجام شد نیروهای جمهوری اسلامی در منطقه سرپل زاب و گیلان غرب وقتی که این هوانی روزی های مستقر در پادگان ابوذر رو که ثابت بودن اونجا و از جاهای دیگه‌ای هم که مأمور می‌شدن در طرح عملیات آماده بود بالا سر خودشون می‌دیدن با اون امریه کلی که ستاد هوانی روز در اختیار فرمانده قرارگاه مقدم آقای شیرودی گذاشت،
بله،
یک پیوندی بین نیروی زمینی و نیروهای مستقر در هوا، چه هوانی روز و چه نیروی هوایی، قرار گرفت. همزمان با این کاری که هوانی روز انجام داد، نیرو هوایی قهرمان هم در چند صورتی پرواز شناسایی قبل از اجرای عملیات و بهین اجرای عملیات و بعد از اجرای عملیات قابلیت‌های خودش برای خودش من کشید. دشمن فهمید که اینجوری نیست که اونا طراحی کردن و تصور میکردن که ارتش در حاشیه میشینه و اجازه میده به اونا که بیان و به اهداف خودشون برسن.
درست.
بعد از این که به هوانی روز مأموریت واگذار شد، فرمانده گروه هوانی روز مستقر در منطقه جناب آقای شیرودی با خلبانهای شرکت کننده اینا آمدن، قبلش از راه زمین هم رفتن منطقه را شناسایی کردن.
بله.
یعنی شناسایی روی زمین صورت گرفت، شناسایی روی نقشه صورت گرفت، شناسایی در محل صورت گرفت، شناسایی هوایی صورت گرفت و کار مشترک بین نیروی هوایی هوانی روز قهرمان و نیروهای مستقر در روی زمین، هم از نیروی زمینی ارتش، سپاه پاسداران و همچنین بسیج قهرمان، باعث شد که پروازهای ممتدی صورت بگیره و آشنایی کامل به محورها به دست نیروها برسه.
درست.
در روی زمین شناسایی‌ها مرتب داشت انجام می‌شد. این شناسایی‌های مجدد اجرای دقیق عملیات رو میسر می‌کرد و آدم‌ها رو از هر گونه اشتباه تاکتیکی برحذر می‌داشت. هر چقدر که شناسایی‌ها دقیق‌تر، صحیح‌تر و به موقع‌تر انجام می‌شد، با عکس‌های هوایی، با تفسیر عکس‌های هوایی، با کارهای ستادی، شور ستادی و نهگامی که در شور ستادی انجام می‌شد، فرماندهان این جرأت و جسارت رو می‌داد که دشمن رو سر جاشون بشونن و هدف عملیات که آزادسازی ارتفاعات بازی دراز هست، عرض کنم بزرگ شما که صورت بگیره.
درست.
یعنی ما فقط 8 بالگرد کبرا در اینجا شورآفرینی نمی کردن. 12 تا بالگرد 204 شروع می کردن به شناسایی و همچنین بالگردهای 206 سه فروند و همچنین تعداد زیادی از بالگردهای 205. ببینید این فضا در زمین، عملیات های هوایی، یک دلی، یک رنگی و وحدت فرماندهی که بر صحنه عملیات حاکم بود، فرماندهی منطقه رو وادار میکرد بر این که این توان رو به لشکر 81 و همچنین سپاه پاسداران و بسیج بده که جرأت رو در نیروها ایجاد کنن که میشه جلوی دشمن رو گرفت. علارغم این که ارتفاعات سرکوب رو در هنگامی که از قفلت ما استفاده کرده بودی، یعنی غافلگیریه که ما تصور جنگ رو داشتیم، اما اینی که اینجوری با این وضعیت یک انقلاب نوپا رو اینا خواسته باشن به این حجم با 43 کشور هدف قرار بدن رو نداشتیم. خب شما نگاه میکنید که این یعنی در این عملیات 23 فروند از انواع بالگردهای فقط هوانی روز در اونجا مستقر بوده. در 5 صبح روز دوم اردیبهشت 1360 یورش نیروها از زمین و هوا آغاز شد. فرماندهان در قرارگاه ها مستقر شدند و قرارگاه های تاکتیکی و یگانهای ستادی کار خودشون رو آغاز کردن. یگانهای عملیاتی هم لحظه به لحظه با جسارت پیش می رفتن و به این پی برده بودن که اگر دشمن بتونه این ارتفاعات رو در دست داشته باشه و در اونجا تثبیت بشه، مشکلاتی رو برای نظام به وجود خواهد داشت. در نتیجه منطقه عمومی قصرشیرین گیلان غرب صحنه قهرمانی ها و پهلوانی های نیروها شد و شما نگاه می کنید می بینید که فرمانده عملیات به منظور فریب و منحرف کردن دشمن از منطقه تک اصلی، نسبت به تکای فریبنده هم به وسیله نیروهای تحت کنترل خودش اقدام میکنه. یعنی همتراز با تک اصلی، یک سری تک فریب دهنده هم همزمان اقدام میشه و نیروهای دشمن مجبور میشن در قسمت شمال به ارتفاع کرموش برن و دستورات لازم صادر میکنن.
درست. خیلی متشکرم جناب سید.
تکای فریبنده تقریبا که در عملیات از صورت گرفته بود به فرماندهان ابلاغ میشه و در نتیجه این عرض کنم بوده شما که یعنی صحنه عملیات شفاف میشه.
بله خیلی متشکرم. این عملیات بازیدراز در تاریخ اردیبهشت ماه سال 1360 با اون عملیات بازیدراز دو که در واقع در اردیبهشت ماه در شهریور ماه سال 1360 رخ داده آیا ارتباطی داره و اهداف اینها آیا مشترک بوده یا اینکه اینها دو مرحله از یک عملیات بودن؟
از خونم به حضور مبارک شما که ببینید اینها دو تا عملیاتی رو که ما در بخش بازی ما مجموع 422 تا عملیات کلن صورت گرفته.
بله.
که از این 422 تا عملیات بخشش عملیات مستقلی هستش که سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی ایران یا یه نیروی خاصی مثل نیروی هوایی یا نیروی دریایی مستقلن انجام دادن.
بله.
یک سری از عملیات ها عملیات مشترک است، حالا یا نیروی هوایی با نیروی زمینی ارتش یا سپاه پاسداران با ارتش انجام دادن. اینها عملیات های پیوسته ای هست. هدف کلی همه اینها خارج کردن دشمن، اول متوقف کردن دشمن و بعد از توقف دشمن از کنم تثبیت دشمن و بعد از تثبیت دشمن تهاجم به دشمن و بعدم اخراج دشمن هست. اگر اجازه بفرمایید من یک اشاره‌ای به این عملیات، یک جنبندی از این عملیات داشته باشم تا شنوندگان عزیز یه دورنمایی از این عملیات رو در اختیار داشته باشن.
وقتی
که عرض کنم عملیات به هر حال کشف شد و دشمن متوجه شد، عکس‌العمل نشون داد. اولین عکس‌العملش این بود که توان هوایی خودش رو به پای کار آورد. صحنه شد صحنه مسابقه توانمندی هوایی جمهوری اسلامی ایران از یک سو.
بله.
و کشورهایی که با عراق با همدیگه پیمان بسته بودن که جمهوری اسلامی رو ساقط کنن از یک سوی دیگه انجام گرفت.
دلست.
خب ما تکای فریب خودمون رو هم انجام دادیم. اولین عکس العملی که ارتش عراق در سمت غرب انجام داد از ارتفاعات قلاویز و دارالبلوط بود که میخواست تک فریبنده نیروهای ما رو از کنم بزرگ شما که دفع کنه. برای این کار خب یک سری اقداماتی صورت گرفت که مؤثر واقع شد. خلبانای هوان روزن بیکار ننشستن، تخصص خودشون و قابلیت های خودشون رو نشون دادن. شما میدونید که هوانی روز ما از نظر هوایی یا نیروی زمینی ما بخش هواییش به عبارت دیگه توان تخصصیش در جهان دارای امتیازهای ویژه‌ای بود. در منطقه ما واقعا توان به خصوصی داشتیم. 7 روز این عملیات ها صورت گرفت. هر کدوم از این 7 روز موفقیت های خاص خودش داشت.
بله.
مثلا در روز اول منطقه کوهستانی بود، ارتفاعات مشابه بود. خب همون قله های 1100 در شمالی و جنوبی و همچنین 1150 و 1120 به تصرف نیروهای خودی در اومد. روز دوم روز بسیار سختی بود، یعنی نیروها برای نیروهای ما، دشمن دیگه آگاه شده بود از این وضعیت، سعی میکرد یک عکس‌العمل شدیدی نشون بده و از ارتفاعات قراویز در شمال غرب با واحدهای زرهی سعی کرد که دست به حمله متقابل بزنه. خب روز دومم یگانهای پشتیبانی کننده زمینی و تیمهای آتش هوانی روز و همچنین نیروی هوایی بدون وقفه بر دشمن میتاختن. روزگار عراق رو در روی ارتفاعات بازیدراز در دوتا محور سیاه کردن، یعنی از هلیبورن نیروها بگیر تا از کنم بزرگ شما که کمک هایی از قبیل تخلیه مجروین و بقیه، یعنی توان خودشون رو به رخ کشیدن تا 4 اردیبهشت شد و روز سوم نبرد.
بله
اتفاق افتاد. روز سوم نبردم باز شما نگاه میکنید با پتک‌های بسیار سنگینی مواجه بودیم. باز اینجا نگاه میکنید که اون چیزی که به داد نیروهای ما رسید باز نیروی هوایی و قهرمانهای هوانی روز بودن.
دلست.
یعنی در روز از روز پنجم مبارزه سرسخت رزمنده های ما برای عقب روندن اشغالگر از منطقه بازیدراز تداوم پیدا کرد، اما دیگر روز پنجم با روز چهارم تفاوت فاحش داشت. تجربه‌ای که نیروهای ما به دست آورده بودن باعث شد که یک آتش حجیمی رو روی دشمن ما داشته باشیم، اما خلبانهای ما و نیروهای زمینی از یک سو دست به دست هم دیگه دادن و با ارتباطاتی که داشتن چه زمینی و چه هوایی هیمنه نیروهای دشمن رو از هم پاشیدن تا روز ششم اردیبهشت و روز که به حساب در روز ششم، یعنی روز هم پنجم نبرد، دیگه دشمن متوجه توانمندی ما شده بود. هر چقدر که هر لحظه‌ای که از جنگ می‌گذشت،
بله،
دشمن تهدیدات خودش شدیدتر می‌کرد، توان خودش آورد پای کار، یعنی به وضعی رسید که این تلاش و این ایثار و این جانبازی و از خودگذشتگی نیروهای ما در این پنج روز نبرد مداوم به بلندترین قله رشته کوههای بازی دراز یعنی 1150 به تصرف درآمد. دشمن باز از پا ننشست و روز هشتم اردیبهشت،
بله،
یعنی باز شروع به کار کرد. این حرکات نفسگیر و لحظه به لحظه محل بروز توانمندی‌های ستادی و توانمندی‌های نیروهای حاضر در جنگ بود.
دلست.
یعنی اونایی که در داخل اتاق‌های جنگ نشسته بودند، صحنه قدرتنمایی بازی شطرنج بسیار بسیار قوی دیده میشد. یعنی اونایی که در اتاق‌های جنگ نشسته بودند، هنر طراحی و طرزی خودشونو به رخ عراق میکشیدن، نیروها در صحنه نبرد توان جنگجویی خودشونو به رخ میکشیدن.
درسته آقای سیفی، این عملیات ها با توجه به اینکه در ارتفاعات بازی دراز بوده، یه سختی خاصی رو در واقع به رزمندگان اسلام و رزمندگان ما ایجاد نمیکرده و تحمیل نمیکرده؟
باور کنید قطعا همینه، قطعا همینه. ببینید اون طرف دشمن چون با آمادگی کامل آمده،
بله،
سعی کرده که جاده رو آسفالت کنه. تدارکاتش از یک جاده آسفالتی رسیده و شما میبینید که یک گروهان زرهی رو برده بالای ارتفاعات مستقر کرده. اونایی که با فرهنگ نظامی آشنا هستن میدونن که استقرار یک گروهان نظامی به یک تدارکات بسیار قوی نیاز داره.
درست.
خب از یک طرف هم ما باید نیروهای سپاه، نیروهای بسیج و نیروهای ارتش و از یک طرف هم نیروهای ژاندارمری قهرمان که جا داره اسم اونا رو هم ببریم الان و که زیر مجموعه الان نیروی انتظامی هستن، یه صحنه وحدتی رو آفریدن. ببینید،
بله،
راهبرد ما در اینجا رخ کشیدن استراتژی ایمان در مقابل استراتژی سلاح و تجهیزات بود.
دوست.
یعنی وقتی که اینجا نیروی بسیجی نگاه میکرد میدید که کشور در خطر هست،
بله،
باور کنید دیگه کسی صحبت ارتفاع و سختی رو درک نمیکرد. وقتی ارتشی نگاه میکرد این بچه بسیجی با یک تفنگ در دست با کوله پشتی بر دوش عرق میریزه و داره ارتفاعات رو میاره، اون نظامی که دوره تکاور دیده بود، دوره چت بازی دیده بود، دوره سختی ها رو دیده بود، روحیه مضاعفی با خودش میگرفت. اشاعر قهرمان اون منطقه هم آمدن به کمک مردم. یعنی یه صحنه سختی بود، اما صحنه رقابت بین افراد، یک رقابت سالم، یک رقابت پهلوانی.
خیلی متشکرم جناب سیفی، انشالله که توفیق داشته باشیم در برنامه های آتی هم در خدمت حضرت عالی باشیم.
خدا حافظ شما باشه. از این که اینقدر اهتمام دارید از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید و خدا نگهدارتون.
اجتماع صدای ویژه داریم، خدا همه شما رو به خدا بسپارم.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
خب از شما شنوندگان عزیز و محترم هم که ما رو با نقطه عطف همراهی کردید بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم. این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، علل خصوص شهدای عملیات بازی دراز و علل خصوص شهید علی اکبر شیرودی از خلبانان ماهر و متعهد هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران. التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان رادیو گفتگو 30,000 10,35 شماره پیامک رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست، 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir هست و شما شنونده برنامه های ما روی موج FM ردیف 103.5